هستیم بر همه عزیزانی که در عرصه فرهنگ و ادب کشورمون تلاش میکنند و آنهایی هم که در حال حاضر در قید حیات نیستند براشون علوه درجات آرزو میکنیم. از آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، هم بی نهایت سپاسگزاریم که همراه کیمیای کلمات هستند و وقت ارزشمندشون رو در اختیار ما میگذارند. من وحیدی به اتفاق کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
جان نوسان دارد و بین فضای کوچک دشت پخش می شود، کدام شاخه برای رسیدن جوانه می زند؟ آیا سرود پروانه‌ای را که برای گلی شعر برتر پرواز سر می دهد را شنیده ای؟ آیا تا به حال چشمانت در بال و پر گل برگ های گلی که در نسیم رقص پربر شدن می آموزد خیره مانده است؟ تو می دانی رویش یعنی چه؟ تو می دانی آیا باور داری که در سحرانگیزترین تازگی یک باغ باید به جنبش سرزنده یک رویش دل بست؟ تو می دانی اگر خدای مهربان زیر بمهای زمین را به ذهن دانه‌ای که هوای روییدن دارد نمی آموخت چه می شد؟ و اگر می دانی چرا از یاد می بری که سرشاری پر جذبه یک آفرینش نو در حیات هر دانه‌ای که می روید رنگ تجلی می یابد؟ چرا از یاد می بری که دریچه صبح هم بوی رویش می دهد؟ چرا که خورشید هم گیاه آسمانی آن بالاست؟ چرا از یاد میبری که الهی جز او نیست و هرچه رویدنی است از قدرت اوست؟
هر که به خیشتن رود ره نبرد به سوی او، هر که به خیشتن رود ره نبرد به سوی او، بینش ما نیاورد طاقت حسن روی او. باغ و بنفشه و سمن بوی ندارد ای صبا، قالیه ای بساز از آن طره موش.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
هر کس از او به قدر خیش آرزویی همی کند، هر کس از او به قدر خیش آرزویی همی کند، همت ما نمی کند زو به جز آرزوی او. من به کمند او درم، او به مراد خیشتن گر نرود به طبع من بروم به خوی او. گیاهان و راز و رمزهایی که در دل این آفرینش شگفتنگیز خداوندی وجود داره. سوره طه آیه 53. الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک فیها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. همان خداوندی که زمین را برای شما مهد آسایش قرار داد و راه‌هایی در آن ایجاد کرد و از آسمان آبی فرستاد، ما به وسیله این آب انواع گوناگون گیاهان مختلف را از خاک تیره برآوردیم. خداوند نعمت‌های خودش را برمی‌شماره، از کلی شروع می‌کنه و به جزئی می‌رسه. ابتدا زمین که گهواره‌ای هست آرام و لبریز از آرامش برای ما انسان‌ها. خداوند زمین را آفرید و بر روی زمین راه‌هایی رو ایجاد کرد تا انسان‌ها بتونن در زمین حرکت کنن، گردش کنن و بخش‌های مختلف زمین رو ببینند. از آسمان باران رو نازل کرد تا به وسیله بارش باران و آمیخته شدن آب و خاک گیاهانی از دل خاک رویش پیدا کنند. پس خداوند می‌فرماید که ما به وسیله باران انواع گوناگون گیاهان مختلف را از خاک تیره برآوردیم. انواع گوناگون گیاهان، این تنوع نکته بسیار قابل ذکری است. امروزه که علوم مختلف گسترش و پیشرفت پیدا کردند، افرادی که در زمینه کشاورزی و گیاهان به مطالعه و تحصیل مشغول میشن، بیشتر از دیگران در این زمینه تحقیق میکنن و متوجه میشن که چه دایره متنوع و گسترده‌ای از گیاهان بر روی کره خاکی وجود داره که واقعا شگفت‌انگیز هست. در یک باغی وارد میشی و میبینی که درختان گوناگونی در کنار هم دیگه رشد کردن که هر کدوم میوه‌ای دارن متفاوت از میوه دیگری و با خواص بسیار مختلف، و واقعا انسان به شگفت میاد که چه تفاوتی وجود داشته. همه اینها در واقع از خاک و آب به وجود اومدن، اما این همه با هم دیگه متفاوت هستن. ما رنگ برگ قسمت اعظم درختان رو سبز میدونیم، اما در همین رنگ سبز چه طیف گسترده‌ای وجود داره، و خیلی از درختان هستن که رنگ‌های برگ‌هاشون کاملا از هم قابل تشخیص هست و سبز بودنشون کاملا با هم دیگه متفاوته، و همه اینها نشون دهنده این دایره گسترده‌ای هست که در زمینه تنوع وجود داره در گیاهانی که بر روی کره خاک میرویند و انسان‌ها از فواید اونها استفاده می‌کنن. در زمینه میوه‌ها همین طور هست. در کشورهای مختلف، سرزمین‌های مختلف با آب و هواهای گوناگون و خاک‌های گوناگون میوه‌های مختلفی وجود داره و سبزیجات مختلفی که در همه جای زمین امکان کاشت و برداشت همه اینها وجود نداره، چرا که نیاز به شرایط ویژه هست، و همچنین ذوق و در واقع سلیقه و اون مذاق انسان‌های گوشه‌های مختلف کره زمین اینطوری عادت کرده که با اون میوه و با اون گیاه در واقع خو گرفتن، و مردمان تمامی قسمت‌های زمین از نظر سلیقه غذایی با همدیگه یکسان نیستن، و این دقیقاً نشون دهنده اون تنوعی هست که از نظر گیاهان و مزه‌های مختلف وجود داره، و به هر حال در هر گوشه ای انسان ها میتونن نیازهای غذایی خودشون رو برآورده کنند و استفاده بکنن از این دایره وسیع نعمت ها و میوه ها و سبزیجات، و با کشت و زرع اونها در واقع نیازهای غذایی خودشون رو مرتفع بکنن. اما وقتی به صورت کلی در یک نگاه وسیع نگاه میکنیم به این عرصه گسترده، واقعا جای اون داره که با شگفتی هرچه تمامتر خداوند رو سپاس بگیم که این نعمت‌های وسیع رو که حتی ما نمیتونیم همه رو یک جا در مغزمون بگنجونیم همه رو خلق کرده، و با خواص مختلف بعضی از گیاهان به کار تغذیه میان، بعضی ها دارویی هستن، بعضی ها زینتی هستن، و در واقع هر کدوم اونها این گیاهان به گونه‌ای در زندگی میتونن منشأ یک فایده‌ای باشند، و هیچ کدوم اونها بی‌فایده آفریده نشدند، و هر کدوم در جای پایگاه خودشون وظیفه و رسالت خودشون رو به انجام میرسونند. با دیدن این همه نعمت فقط در یک عرصه، اون هم رویش گیاهان، ما ناگزیریم که خداوند رو با تمام وجودمون، با ذره ذره هستیمون شکر کنیم و به پاس این همه نعمت سعی کنیم که بندگان خوبی برای خداوند باشیم.
حالت بیخیشتنی دارد این دشت سبز و خرم، گویی دست عاشقانه‌ای مشتاقی او را صد برابر کرده است. تنش تبدار رویدن شقایق است و وامدار تپیدن هر جوانه وقتی گلی میروید. دشت میخندد و تو میتوانی صد بار بال زدن پروانه های زنده دل را ببینی و در هر یاد روشن‌ترین شمع های آسمانی فریادی از سر شور بزنی. کمی دورتر دشت هم نشین جنگل می شود با کوله‌باری از سبزی درخت پر از سروده های عاشقانه خدا که زیبایی آفرینش را حتی برای زمینی ترین دیده ها تفسیر می کند. جنگل از مجنون شدن یک درخت می گوید و از حقیقت هزاران جوانه می شنود. گویی در این گوشه زمین همه با هم مهربان ترند. زمین با آسمان رفاقت می کند و آب مقدس و پاک طهارت روییدن را به جان زمین می بخشند. اینجا می توانی بنشینی و دل به زیبایی سحر ببندی. وقتی نگاهت به سرسبزی گیاه و گل و درخت می افتد، ابرهای بشارت تو را به قله‌های محض نیایش می‌خوانند تا در این لحظه‌های سبز در سرخی عارفانه‌ترین عشق‌های الهی وضو بگیری. تو آنجا در بستر طبیعت سبز خداوند لباس شبنم می‌پوشی و در ململ نازک‌ترین خیال‌ها خدا را در کوچکترین رگه‌های برگ حس می‌کنی و به عظمت و جلال او پی می‌بری. تو آنجا می‌آموزی که هر صبح باید در میان چمنزار رویایی یک تفکر بیستی و برای آمدن بهاری همیشگی دعا کنی. باور می‌کنی اگر دریا موج زیبای آبیش را به ساحل می بخشد، دشت هم می تواند موج خروشان سرسبزی را به نمناکی نگاهت بریزد. و این بهترین یافته تو در این آهنگ زیباست که به گوش می رسد. تو خدا را نزدیکتر حس می کنی و بر این باور به یقین میرسی که اگر او نخواهد و قطار محبت‌های بی پایان خود را از مسیر زندگی طبیعت دور کند، تو و چشم‌هایت دیگر صاحب این همه زیبایی نخواهید بود. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنم، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفسیر ناز و نیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آسان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آسان جانان شرح و تفسیر دقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام امام زمانم، مولای مهربان غزلهای من سلام، سمت زلال عشق من آقای من سلام.
نامت بلند و اوج نگاهت همیشه سبز، آبی ترین بهانه دنیای من سلام. از فراقت به جوانی همگی پیر شدی، بی تو از وادی دنیا همگی سیر شدی، بی خود از حادثه عشق تو دیوانه و مست، عاشق کوی تو گشتیم و زمین‌گیر شدی.
تصمیمش را گرفته بود، میخواست کتاب متفاوتی بنویسد، کتابی با موضوع دعا برای فلج، گرفتاری و مشغله، ولی اجازه نمیداد. خواب دید، خواب امام زمانش را. فرمود کتاب را بنویس، به عربی هم بنویس، اسمش را هم بگذار مفیال المکارم فی فوائد الدعا للقائم.
گرم تمنای تو که کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو.
نکیال المکارم هم کتابی است که امام عصر فرمودند، آیت الله موسوی اصفهانی علی الله مقام حضرت خاتمی آبش فرمودند دو جلد کتاب بنویس. اسم کتاب هم خود حضرت تعیین فرمودند، آب فرمودند عربی بنویس، ترجمه به فارسی هم شده. موضوع کتاب این است، دعا کردن برای فرج امام زمان علیه السلام چه آثاری در زندگی شما داره. این اللهم عجل ولیک الفرج میگن بعد از نمازهاشون، این دعا و توجه به حضرت چه آثاری در زندگی فردی و اجتماعی آنها پیدا میکنه.
ما شبیده
چه نزدیک است ظهور برای ایمان آورندگان گره گشایی دعای فرج.
دم هجران تو را چاره ز جایی بکنی مامان جان.
مقید بشید کتاب متیاز رو بگیرید بخونید، چون امر حضرت مترتب در این کتابه. کتاب سرتاپا نور است، رحمت است. آقا فرمودند آیت الله موسوی اصفهانی دو جلد کتاب بنویس، اسمش هم خدا آقا تعیین کرد
و این اسم خودش یک دریایی رو جلوی ما باز میکنه. مکیال المکارم یعنی پیمانه ای، یا به قول ما جرعه ای از مکارم و فضائل در ادامهش هست، دعا برای فرج. این کتاب وقتی شما میخونید دو جلد کتابه، خودش یه دریاست. به خود حضرت میفرماید این کتاب بخونی باز نمی از اون اقیانوس فضائل و مکارم و خواصی که چه برای ما داره چه برای بشریت داره در این کتاب آمده. چون حضرت میدونسته جناب آیت الله موسوی اصفهانی چی خواهد نوشت و قطعاً در تمام کلمات و نوشته هایی که ایشون تو کتاب آورده عنایت حضرت بوده و مسلماً کلام مورد تایید حضرته. ولی این جزئی و گوشه‌ای و قطره‌ای از این فضائل و مناقب هست.
کیستی تا قطره‌ای از باده‌های آسمان.
نام مکیال المکارم و نام خانوادگی، شرحی بر رنج نامهای فراق در صلابتی به وسعت دعا برای فرج آن صاحب لوا.
ما که خود تشنه دیدار تو ایم، همه نادیده خریدار تو ایم. نه خریدار گرفتار تو ایم، نه گرفتار که بیمار تو ایم. همه گوییم بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شاده حیران کن.
بر آستان جانان مجالی است برای عرضه ارادت،
مجالی است برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من نخونم چه من سزای آنم، آنچه از کرم لطف تو زیبند آن کن.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلنگیز سحر،
در لحظه های دلنگیز سحر.
خجسته باد بزن قدسیان در صبحی که آفتاب زمین و آسمان به زیر سقف خانه نرگس طلوع می کند. دنیایی که امام زمانش شب تا صبح برای گناه مردمانش عشق بریزد، ارزش دل بستن ندارد.
جناب سید محمد یکی از امامزاده های عظیم الشأن، فرزند امام هادی علیه السلام، برادر امام عسکری سلام الله علیه و عموی آقا امام زمان علیه السلام. ایشون خیلی مورد علاقه امام هادی علیه السلام بود، تا جایی که بعضی از شیعیان گمان میکردن که بعد از امام هادی سلام الله علیه ایشون به امامت میرسه، که خب در سن جوانی در زمان خود امام هادی علیه السلام از دنیا رفتند و معلوم شد که امام بعدی آقا امام عسکری علیه السلام. جناب سید محمد اونقدر مورد علاقه امام عسکری علیه السلام بودند که ایشون در فراقشون، در مصیبت برادرشون، گریبان چاک زد. این امامزاده بزرگوار در نزدیکی سامرا در منطقه به نام بلد دفن شدند و خب خیلی از عزیزانی که عتبات مشرف میشن ایشون رو هم زیارت کردند. آقا این امامزاده بزرگوار در حاجت دادن واقعا عجیبه. اونقدر این قصه ها متعدده که علمای ما کتاب نوشتن براش و در کتابشون هم تذکر دادن که اینها یه قطره از دریاست. مردم عراق برای حل مشکلاتشون، برای گرفتن شفای بیمارشون به حرم این امامزاده بزرگوار میان. تو تاریخ اومده هر وقت بین مردم اختلافی میافتاد و دعوا حل نمیشد، میگفتن بیاید بریم حرم امامزاده سید محمد قسم بخوریم. کار به اینجا که میرسید دعوا حل میشد، چون هیچ کس جرأت نمیکرد به امامزاده سید محمد قسم دروغ بخوره. دیده بودن که هر کس قسم دروغ به جناب سید محمد بخوره فوراً عواقبش رو میبینه. نه فقط شیعه ها، حتی اهل سنت هم باور داشتن این قضیه رو. و این از عجایب و معجزات امامزاده سید محمد. از راه دور هم بارها تجربه شده کسایی که به امامزاده سید محمد متوسل میشن، مثلا سفره میندازن به نیت امامزاده سید محمد، صلوات هدیه میکنن، سوره یاسین هدیه میکنن و امثال اینها، خیلی زود آقا پاسخشون رو میده. ما داستانهایی داریم که نشون میده وجود مقدس امام زمان علیه السلام به حرم جناب سید محمد عنایت دارن، ارادت دارن. یکی از اونها داستان تشرف آیت الله مرعشی. نقل میکنه که یه روز خواستم برم حرم سید محمد، راه افتادم وسط بیابون، راه رو گم کردم. تشنگی، گرسنگی، وزش باد، دیگه مأیوس، ناامید، خسته، قش کردم و روی زمین افتادم. یک دفعه چشم باز کردم، دیدم سرم تو دومن یه آقای بزرگ رو. به من یه آب گوارایی داد که من تو عمرم به شیرینی و گوارایی این آب نچشیدم. وقتی سیرابم کرد، سفرهشو باز کرد، دو سه تا نون تو سفرهش بود، به من تعارف کرد، نون خوردم. بعد این بزرگ با فرمود سید برو تو این نهر بدنتو بشور. گفتم برادر اینجا که نهری نیست، من نزدیک بود از تشنگی بمیرم، شما من رو نجات دادید. اون مرد عرب فرمود این ها این نهر آبه. با گفته ایشون من نگاه کردم، دیدم ای عجب نهر آب باصفایی. تعجب کردم، با خودم گفتم این نهر نزدیک من بود و من داشتم از تشنگی میمردم. بعد فرمود سید کجا میخوای بری؟ گفتم حرم سید محمد. فرمود این حرم سید محمده. نگاه کردم دیدم داخل
بقای سید محمدیم، حالون که من در قادسیه